سلام و به بررسی امروزمون خوش اومدید. امروز یه منبع فوق‌العاده جالب داریم که شما برامون فرستادید. صفحه معرفی یک محصول به اسم دستگاه کلنجر. راستش رو بخواید من اول که اسم دستگاه اسانس‌گیری رو دیدم با خودم گفتم خب موضوع مشخصه. یعنی احتمالاً قراره در مورد یه چیزی شبیه دستگاه‌های گلابگیری حرف بزنیم، حالا شاید یکم پیشرفته‌تر. اما چند خط که خوندم فهمیدم نه، داستان خیلی بزرگتر از این حرفاست.
دقیقاً جذابیتش همینه. شما در نگاه اول یه سری بالون و لوله شیشه‌ای می‌بینید و فکر می‌کنید با یه ابزار سنتی طرف هستید، ولی این منبع که بیشتر شبیه یه دفترچه راهنمای فنی کامله تا یه صفحه فروش ساده، نشون میده که این ابزار چطور یه پل شده بین عطاری‌های قدیمی و پیشرفته‌ترین آزمایشگاه بیوتکنولوژی امروز.
دقیقاً. پس بیایید با هم ببینیم این دستگاه شیشه‌ای چطور هم میتونه عطر بهار نارنج رو استخراج کنه و هم توی قلب تحقیقات ژنتیکی باشه. خب اول از همه این دستگاه اصلا چطور کار میکنه؟ منبع خیلی ساده توضیح داده که کار اصلیش تعیین درصد روغن‌های فرار توی مواد گیاهیه.
بله،
یعنی گیاه رو با آب میجوشونن، بخار بلند میشه، اسانس گیاه رو با خودش میبره بالا، بعد یه جای دیگه سرد و دوباره مایع میشه و در نهایت روغن از آب جدا میشه. تا اینجاش منطقیه.
بله، این همون فرایندیه که بهش میگن تقطیر با بخار آب. صدها ساله که برای ساختن عطر و عصاره‌های گیاهی از همین روش استفاده میشه. اساس کارش هم همون دیگ‌های گلابگیری سنتیه، فقط در مقیاس آزمایشگاهی با دقت خیلی خیلی بالاتر.
خب تا اینجا همه چیز روشن بود، تا اینکه رسیدم به یه جمله توی منبع. وایسی ببینم، منبع میگه این دستگاه برای کشت سلول‌ها، تکثیر میکروارگانیسم‌ها و کلونینگ هم استفاده میشه؟ من فکر میکردم داریم در مورد یه جور گلابگیری پیشرفته حرف میزنیم. کلونینگ؟ این دوتا چطور اصلا به هم رفت پیدا میکنن؟ این دیگه دنیای عطرسازی نیست که، این رسماً بیوتکنولوژیه.
این دقیقاً همون نقطه عطف ماجراست. ببینید، سوال اینه که وجه مشترک استخراج اسانس بابونه با تکثیر یه سلول سرطانی برای تحقیق چیه؟ جواب توی یه عبارت کلیدی توی منبعه: ایجاد یک محیط کاملاً کنترل شده. فرایند تقطیر به کنترل دما و فشار نیاز داره، اما فرایندهای بیولوژیک مثل کشت سلول به مراتب حساس‌ترن. شما به یه محیط کاملا استریل، دمای ثابت تا دهم درجه، رطوبت دقیق، فشار هوای مشخص و حتی گاهی کنترل میزان دیوکسید کربن و نور نیاز دارید.
صبر کنید ببینم، یعنی این فقط یه تیکه شیشه پیرکس نیست؟ داخلش چی داره که میتونه CO2 رو کنترل کنه؟ این سنسورا جز خود دستگاهه. آخه توی عکس‌ها فقط شیشه دیده میشه.
سوال خیلی خوبیه. در واقع این دستگاه یه سیستم ماژولاره. بخش شیشه‌ایش که شامل بالون و کندانسور یا همون سرد کننده میشه، قلب فرایند تقطیره. اما چیزی که اون رو به یه ابزار بیوتک تبدیل میکنه، تجهیزات جانبی و سیستم کنترلیه که بهش وصل میشه. منبع اشاره میکنه به سنسورهای دیجیتال برای دما، رطوبت، فشار و CO2 که داده ها رو به یک کنترلر مرکزی میفرستن.
آها، پس یک کنترلر جدا داره.
بله، و اون کنترلر میتونه المانت‌های حرارتی، پمپ‌های تزریق گاز یا سیستم‌های نوری رو مدیریت کنه تا اون شرایط پایدار و استریل رو داخل بالون شیشه‌ای ایجاد کنه. پس اون شیشه در واقع یک محفظه یا بیوریاکتور بسیار دقیق و خنثاییه که میشه داخلش هر شرایطی رو شبیه‌سازی کرد.
پس در واقع این شیشه فقط یه پوسته است و مغز دستگاه جای دیگه‌ایه. این خیلی منطقی ترش میکنه و این ماژولار بودن توی مدل‌های مختلف دستگاه که توی منبر معرفی شده هم کاملا مشخصه. مثلا یه مدل بدون بالون دارن و چند مدل با بالون در سایزای مختلف.
بله، این تفکیک نشون دهنده درک عمیق سازنده از بازارهای هدف متفاوته. مدل بدون بالون برای یه آزمایشگاه تحقیقاتی یا دانشگاهی ایده‌آله که ممکنه از قبل بالون‌ها یا ظروف کشت تخصصی خودش رو داشته باشه.
یعنی فقط به اون قسمت کنترلر و کندانسور نیاز دارن.
دقیقاً. و این انعطاف‌پذیری هزینه‌ها رو برای مراکز تحقیقاتی کم می‌کنه.
ما مدل‌های با بالون هم که ظرفیت‌های 500، 1000 و 2000 میلی لیتری دارن. منبع کاربرد هر کدوم رو هم مشخص کرده. بالون 500 سی سی برای نمونه‌های کوچیک و تحقیقات دانشجویی، 1000 سی‌سی برای صنایع کوچیک داروسازی یا پژوهش‌های جدی‌تر
و اون 2000 سی‌سی هم برای مقیاس‌های بزرگتر.
بله، بالون غول‌پیکر 2000 سی‌سی برای تولید نیمه صنعتی، یعنی چه شما یه دانشجو باشید که روی عصاره یه گیاه کمیاب کار می‌کنید، چه مدیر فنی یه کارخونه، یه گزینه مناسب براتون وجود داره.
نکته‌ای که اینجا مهمه و فراتر از صرفاً حجم بالونه، بحث راندمان و تکرار پذیری نتایجه. در علم اگه شما یه آزمایش رو نتونید دقیقاً تکرار کنید، نتایجتون بی‌ارزشه. استفاده از یه بالون نامتناسب با حجم نمونه میتونه روی بازده استخراج یا سرعت رشد سلول‌ها تأثیر منفی بذاره.
عجب.
برای همین توی بخش سوالات متداول منبع به نکته جالبی اشاره شده. انتخاب مدل به تعداد نمونه و نوع فرایند بستگی دارد. این یعنی طراحی فقط برای حجم نیست، بلکه برای بهینه‌سازی فرایندهای علمی متفاوته. این یه نگاه مهندسی دقیقه.
اینکه شرکت سازنده این ادعاها رو مطرح می‌کنه یه بحثه، ولی آیا واقعاً در عمل هم همینطوره؟ خوشبختانه منبعی که فرستادید جواب این سوال رو هم داده، قسمت نظرات کاربران. و اینها نظرات معمولی نیستن، بلکه بازخوردهای دقیق از آدمهاییه که تخصصشون همینه.
این بخش واقعا ارزشمنده، چون این افراد با دستگاه‌های مشابه از برندهای مختلف جهانی کار کردن و معیارهاشون برای سنجش کیفیت خیلی بالاست.
بیایید با نظر اول شروع کنیم. لیلا فلاح که دکترای فارماکوگنوزی داره. ببخشید فارماکوگنوزی دقیقا یعنی چی؟
فارماکوگنوزی یعنی داروشناسی گیاهی یا منابع طبیعی. تخصص این افراد مطالعه ترکیبات دارویی با منشأ گیاهی، حیوانی یا میکروبی و تبدیل اونها به دارو هست. پس نظر چنین فردی در مورد یه دستگاه استخراج اسانس بسیار تخصصیه.
عالی. خب خانم فلاح میگه کیفیت بالون و اتصالات به قدری دقیق طراحی شده که هیچ نشتی یا افت بازدهی نداشتیم. شاید کلمه نشتی برای ما ساده به نظر برسه، ولی توی یه فرایند آزمایشگاهی نشتی چه معنایی داره؟
نشتی یعنی فاجعه. در بهترین حالت یعنی بخشی از محصولتون که میتونه اسانس گرون قیمت زعفران باشه از دست میره و بازدهی میاد پایین. در حالت بدتر توی یه فرایند کشت سلول، نشتی یعنی ورود آلودگی و باکتری به محیط استریل شما و از بین رفتن کل نمونه.
یعنی کل زحمت به هدر میره.
دقیقاً. اگه روی یه داروی مهم کار میکنید، یه نشتی کوچیک میتونه نتیجه ماها تحقیق و هزاران دلار هزینه رو نابود کنه. پس وقتی یه متخصص میگه بدون نشتی، این بزرگترین تعریف از دقت مهندسی یه دستگاهه.
پس این یه نکته حیاتیه. نظر بعدی از سعید دهقان، کارشناس ارشد شیمی تجزیه است. اون روی یه ویژگی دیگه دست گذاشته. مقاومت شیشه در برابر حرارت و شوک حرارتی. واقعا عالی. برای کارهای طولانی مدت تقطیر هیچ مشکلی ایجاد نشد. این هم به نظر خیلی مهم میاد.
قطعا این فرایندها ساعتها طول میکشن. شما بالون رو تا دمای جوش آب گرم میکنید و همزمان توی قسمت کاندنسور آب سرد در جریانه. این اختلاف دمای شدید میتونه هر شیشه معمولی رو خرد کنه. منبع اشاره میکنه که جنس شیشه از نوع بوروسیلیکاته که ما به اسم پیرکس میشناسیمش. این نوع شیشه ضریب انبساط حرارتی خیلی پایینی داره.
آها، برای همین در برابر شوک مقاومه؟
بله، دقیقاً برای همین کار ساخته شده. نظر این کارشناس در واقع تأییدی بر ادعای سازنده در مورد کیفیت مواد اولیه است.
حالا میرسیم به مقیاس بزرگتر. کاظم حیدری، مدیر فنی یه شرکت دارویی، از مدل 2000 میلی لیتری استفاده کرده و گفته برای حجم‌های بالا عالی عمل می‌کنه. اینم مهمه چون نشون میده دستگاه فقط برای کارهای ظریف آزمایشگاهی نیست و می‌تونه توی چرخه تولید صنعتی هم نقش داشته باشه.
و این یه چالش بزرگه. خیلی از دستگاه‌ها توی مقیاس آزمایشگاهی خوب جواب میدن. اما وقتی میخواید فرایند رو بزرگتر کنید، مشکلات جدیدی پیش میاد، مثل توزیع غیر یک نواخت حرارت یا افت بازدهی. اینکه مدل بزرگتر هم عمل کرده خوبی داره، یعنی طراحی دستگاه به درستی مقیاس پذیر شده.
و در نهایت نظر شروین عباسی، استادیار دانشکده داروسازی، که میگه این دستگاه امکان استخراج اسانس‌های گیاهی رو در شرایط استاندارد فراهم میکنه. اینجا به نظرم کلمه استاندارد کلیدیه. این یعنی چی؟
توی دنیای علم و دارو، استاندارد و تکرارپذیر مقدس‌ترین کلمات هستند. استاندارد یعنی شما مطمئنید که عصاره‌ای که امروز می‌گیرید دقیقاً مشابه عصاره‌ای است که 6 ماه پیش گرفتید و 6 ماه بعد خواهید گرفت. این برای تولید دارو حیاتیه. شما نمیتونید دارویی تولید کنید که دوز ماده مؤثرش در هر سری تولید فرق کنه.
درسته. باید همیشه یکسان باشه.
بله. پس وقتی یه استاد دانشگاه میگه این دستگاه شرایط استاندارد فراهم میکنه، یعنی نتایجش قابل اعتماد، قابل استناد و قابل انتشار در مقالات علمیه.
ور مشترک اتفاق نظر دارن. کیفیت مواد، دقت مهندسی و قابل اعتماد بودن نتایج. این دستگاه برای این افراد یه ابزار ساده نیست، شریک تحقیقاتی اونهاست.
دقیقاً، اعتبار کارشون به عملکرد این دستگاه بستگی داره.
خب، حالا که انقدر در مورد جزئیات حرف زدیم، بیای تصویر بزرگتر رو ببینیم. این دستگاه دقیقاً توی چه صنایعی کاربرد داره؟ منبع چند مورد کلیدی رو لیست کرده. اول از همه، صنعت داروسازی.
بله. در داروسازی دو تا نقش کلیدی داره. یکی همون نقش سنتی، یعنی استخراج ترکیبات مؤثر از گیاهان دارویی. نقش دوم که مدرن‌تره، استفاده از اون به عنوان بیوریاکتور برای تولید داروهای بیولوژیک هست. اینها نسل جدید داروها مثل واکسن‌های mRNA یا آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای درمان سرطان هستند که توی سلول‌های زنده تولید میشن.
عجب.
این دستگاه میتونه اون محیط کنترل شده برای رشد انبوه این سلول‌های داروساز رو فراهم کنه. این یه بازار تریلیون دلاریه.
پس اهمیتش در داروسازی خیلی فراتر از چیزیه که در ابتدا به نظر میرسید. صنعت بعدی که ذکر شده بیوتکنولوژی و پژوهشه. کاربردهایی مثل کلونینگ ژن‌ها.
درسته. فرض کنید یه محقق میخواد بفهمه یه ژن خاص تو بیماری آلزایمر چه نقشی داره. اونها این ژن رو توی سلول کش شده کلون میکنن تا بتونن مقدار زیادی از پروتئین مربوط به اون ژن رو تولید و بررسی کنن. تمام این فرایندها به یه محیط کشت دقیق و استریل نیاز داره که خب این دستگاه فراهمش میکنه. در واقع این دستگاه کارگاه یه زیستشناس مولکولیه.
و البته میرسیم به صنایع غذایی. تولید اسانس‌های طبیعی برای طعم‌دهنده‌ها و هم کشت باکتری‌های مفید مثل پروبیوتیک‌ها.
این هم یه کاربرد خیلی روزمره و مهمه. اون طعم پرتقال طبیعی توی نوشیدنی شما احتمالاً با دستگاهی شبیه به این استخراج شده. یا مهمتر از اون، باکتری‌های پروبیوتیک موجود در ماست، اینها موجودات زنده هستند و برای اینکه زنده و فعال به دست شما برسن، باید در شرایط کاملاً کنترل شده و بهداشتی کشت داده بشن.
و در نهایت هم کاربرد آموزشی برای دانشجویان. پس می‌بینیم که این دستگاه از کلاس درس دانشگاه شروع میشه و تا خط تولید کارخانه‌های بزرگ دارویی و غذایی ادامه پیدا می‌کنه. واقعا شگفت انگیزه.
و اگه این کاربردها رو در کنار مزایای کلیدی دستگاه که توی منبع بهشون اشاره شده بذاریم، تصویر کامل میشه. مزیت‌های مثل تکرارپذیری بالا، کاهش خطای انسانی به لطف کنترل دیجیتال و افزایش کارایی. همه اینها در کنار هم، یعنی این دستگاه یک توانمندساز یا انیبلر است. به محققان و صنعتگران این قدرت رو میده که ایده های پیچیده‌شون رو با دقت و سرعت بیشتری به واقعیت تبدیل کنن.
پس ما از یه دستگاه به ظاهر ساده برای عصاره‌گیری شروع کردیم و رسیدیم به یه ابزار محوری در قلب ناوری‌های پزشکی و صنعتی و تمام این اطلاعات از تحلیل عمیق فقط یک صفحه محصول به دست اومد. جالبه که شرکت سازندش صنعتگران شیشه آویژه که با نام پیرکسفن هم شناخته میشه، طبق اطلاعات منبع از سال 1372 داره فعالیت میکنه.
سابقه طولانی داره.
بله، و حتی به کشورهای همسایه هم صادرات داره. این نشون دهنده یه تخصص و سابقه طولانی در این حوزه بسیار حساسه.
قطعاً. و این بررسی یه سوال بزرگتر رو توی ذهن من ایجاد میکنه. ما هر روز داریم از محصولات بیشماری استفاده میکنیم. از داروها، غذاهای فراوری شده، لوازم آرایشی و بهداشتی، ما محصول نهایی رو توی بسته‌بندی شیک در قفسه فروشگاه می‌بینیم، اما تقریباً هیچ وقت به ابزارها، فرایندها و دانش پیچیده‌ای که پشت تولید اون محصول هست فکر نمی‌کنیم.
کاملاً موافقم. ما فقط نتیجه نهایی رو می‌بینیم، نه اون مسیر پر از چالش و آزمون و خطایی که طی شده.
بله، و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که به این گفتگو گوش دادید، این پیشنهاد رو دارم. این بار که یه مکمل پروبیوتیک خریدید یا کرمی استفاده کردید که عصاره یه گیاه خاص رو داره یا حتی دارویی مصرف کردید، یه لحظه تأمل کنید. به احتمال خیلی زیاد سفر اون محصول از یه آزمایشگاه و از درون یه دستگاه شیشه یه دقیق و کنترل شده مثل همین کلونجر شروع شده. حالا به این فکر کنید که چند تا ابزار نامرئی دیگه مثل این در شکل‌گیری دنیای مدرنی که ما توی زندگی می‌کنیم نقش دارن، اما ما هیچ‌وقت اونها رو نمی‌بینیم و داستانشون رو نمی‌شنویم.